با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 14 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 3 ماه فوریه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می کنم. مذاکرات صلح در ژنو با شرکت گروه‌های مخالف بشار اسد و دولت حاکم بر دمشق به طور جداگانه امروز در آستانه شکست قرار گرفت و متوقف شد. نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه ضمن اعلام این خبر نسبت به شکست گفتگوهای صلح هشدار داد. همزمان با انتشار خبرهای مبنی بر پیشروی ارتش سوریه علیه شورشیان و مخالفان بشار اسد زیر حمایت دولت روسیه، استفان ری میسورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه از توقف گفتگوهای صلح تا 25 فوریه خبر داد. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ارتش سوریه توانسته محاصره 3 دو روستای شیعه نشین نبل و زهرا را بشکند و راه تدارکاتی مخالفان بشار اسد در شمال حلب و در مرز با ترکیه را زیر کنترل بگیرد. این دو روستا با حمایت هواپیماهای جنگنده روسی که مرتب مخالفان اسد را بمباران می‌کرد به کنترل ارتش سوریه در آمده است، ولی احتمال می‌رود که افراد مسلح مخالف رژیم مجدداً بتوانند در ضد حمله خود ارتش اسد را به رغم حمایت‌های هوایی روسیه در هم بکوبند و دوباره این دو روستا را به تصرف خود درآورند. مخالفان بشار اسد که تاکنون 250,000 قربانی دادند، روز گذشته در ژنو در اعتراض به حملات هوایی روسیه علیه مخالفان مسلح حکومت دمشق دیدار خود با دی میسورا را لغو کردند. دولت مسکو ادعا می کند که هدف بمباران‌هایش گروه‌های افراطی و تروریستی است، ولی مخالفان بشار اسد و شورشیان مسلح و ارتش آزاد این کشور می گویند حملات روسیه بسیاری از گروه‌هایی که مورد حمایت غرب هستند را هدف قرار می دهد. وزیر خارجه روسیه امروز در مسقط پایتخت سلطان نشین عمان گفت روسیه حملات هوایی خود علیه مخالفان اسد را که او آنها را تروریستان نامید ادامه می‌دهد. در همین حال یک فرمانده برجسته سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه کشته شد. وی محسن قاجاریان نام داشت که برای دفاع از حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شده بود. محسن قاجاریان فرمانده تیپ 1 امامزای شهر نیشابور بود. گزارش منابع خبری حاکی است که رژیم جمهوری اسلامی در سوریه با دشواری‌های سختی روبروست. به همین دلیل طرفات افراد سپاه پاسداران و بسیجی‌ها در جبهه حلب مرتب رو به افزایش است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها تنها در 2 اخیر بیش از 12 از پاسداران اعزامی به جنگ سوریه کشته شدند. امروز خبرگزاری فارس و خبرگزاری تصنیم که هر دو از ارگانهای نظامی و امنیتی هستند از کشته شدن دست کم 12 پاسدار که اکثرشان در سپاه عضویت داشتند خبر دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارش امروز خود هویت 6 از کشته شدگان در جبهه حلب را فاش کرد که عبارتند از رحمان پاپی، ایمان آذربویه، رضا عادلی، محسن کولابادی، احمد الیاسی و احمد امجدی. و همچنین خبرگزاری تسنیم نیز اسامی 6 دیگر از اعضای سپاه پاسداران را که در حومه حلب کشته شدند منتشر کرد که عبارتند از رحیمی منش، محمود اسکندری، مصطفی خلیلی، حسن رزاقی، سعید علیزاده و حامد کوچکزاده. گفته می شود که این 12 در جریان حملات برای شکستن محاصره طولانی مدت دو روستای شیعه نشین در شمال استان حلب سوریه کشته شدند. برخی از منابع خبری تعداد کشتگان را بسیار بیش از 12 تن می دانند. اما تعداد مجروحان جمهوری اسلامی به 10 تن می رسد و خبرگزاری های تهران از انتشار اسامی و تعداد کل مجروحان جنگ در سوریه خودداری می کنند. منابع خبری گفتند 100 تن از افراد سپاه پاسداران در جریان درگیری های میان آنها و گروه های مخالف بشار اسد در سوریه و در حومه حلب کشته شدند که در میان آنها عده‌ای از فرماندهان سپاه نیز وجود داشتند. رژیم جمهوری اسلامی همچنین از اتباع افغانی و پاکستانی در ایران نیز برای جنگ در سوریه استفاده می کند. آنان در چارچوب 2 گردان فاطمیون و زینبیون سازماندهی و به سوریه اعزام می شوند. در همین حال پایگاه خبری تابناک نیز از کشته شدن 7 تن دیگر از پاسداران سپاه در جنگ سوریه خبر داده است. خبرگزاری دولتی دانشان ایسلانیز از برگزاری مراسم تشییع جنازه 3 تن از افراد سپاه پاسداران که در جنگ سوریه اخیراً کشته شدند خبر داد. نوشت اجساد این 3 تن که عبارتند از خدابخش خاوری، سید محمود و سید حمید حسینی پس از تشییع در گلزار بهشت رضا در مشهد فردا 5 شنبه به خاک سپرده خواهند شد. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیداری با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاونان و کارشناسان دبیرخانه خواستار حاکم شدن تفکر خالص انقلابی و حزب‌اللهی بر فضای این دبیرخانه شد. رهبر جمهوری اسلامی در جای دیگری از اظهاراتش نسبت به شکل‌گیری مواضع و جهت‌گیری های به گفته او زاویه دار با انقلاب اسلامی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هشدار داد و گفت سخنان مکتوب آیت الله خمینی به ویژه در زمینه مبارزه با آمریکا و دفاع از فلسطین همچنان از مبانی حکومت اسلامی ایران به شمار می رود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گویا تعهداتی به دولت مسکو داده است در این حال گفت که از آغاز تأسیس رژیم اسلامی در ایران برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار آمریکا نداشتند. آیت الله علی خامنه‌ای سپس گفت که باید در مقابل این جریان ایستاد. منابع خبری گفتند تا کنون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در طول 30 سال اخیر بزرگترین ضربات خورد کننده را با سیاست‌های جاهلانه و مخربانش به منافع ملی ایران وارد آورده است و کشور را به سوی نابودی سوق می‌دهد. در همین حال مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت اگر رأفت اسلامی نباشد جای هاشمی رفسنجانی در زندان است. در پی حملات تند اکبر هاشمی رفسنجانی علیه ارگان‌های تحت نظارت رهبر در ارتباط با رد صلاحیت‌ها و به ویژه رد صلاحیت حسن خمینی نوه روح الله خمینی، حملات و سخنرانی‌ها علیه رئیس مجمع تشخیص همچنان بالا گرفته است. محمد رضا توی سرکانی روحانی مسئول نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در سازمان بسیج طی سخنانی به رفسنجانی و حسن خمینی هر دو هشدار داد که مراقب باشند بلایی و سرنوشتی که برای آیت الله منتظر پیش آمد بر سر آنها نیاید. و عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز رفتار و عملکرد هاشمی رفسنجانی را شبیه به رفتار دشمن دانست. در 2 روز گذشته پس از اظهارات هاشمی رفسنجانی علیه شورای نگهبان و در پی رد صلاحیت حسن خمینی نوه روح الله خمینی برای شرکت در انتخابات نمایشی مجلس خبرگان رهبری، عده‌ای از اصولگرایان ذوب شده در ولایت مستقی فقیه به شدت خشمگین شدند و یکی بعد از دیگری رفسنجانی را به باد حمله و ناسزا و انتقاد گرفتند، در حالی که رفسنجانی از شورای نگهبان خواسته بود تا به خاطر رد صلاحیت حسن خمینی از وی عذرخواهی کند و خطاب به اعضای شورای نگهبان گفته بود شما صلاحیتتان را از کجا آوردید؟ چه کسی به شما اجازه داده برای مجلس دولت و جاهای دیگر اختیارات را به دست بگیرید؟ در واکنش به این سخنان هم رسانه‌ها و هم عده‌ای از فرماندهان سپاه و بسیج حملات شهید اللحنی را علیه وی ابراز کردند. روز سه‌شنبه دیروز نیز آخوند بسیجی محمد رضا توسرکانی ضمن اشاره به اینکه رفسنجانی و همدستانش می‌خواهند رهبری را موروثی کنند، هشدار داد که رفسنجانی دچار همان فرجام تلخی که برای حسین علی منتظری پیش آمد، امروز برای او و حسن خمینی پیش خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، مجتبی ذوالنور، روحانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه، نیز در حمله‌ای به هاشمی رفسنجانی گفت اگر نظام اسلامی رأفت را کنار بگذارد، باید ابتدا اینها به کنار آقازاده هاشان به زندان اوین بپیوندند. آنها در روز ورود امام حرفهایی زدند که حتی از زبان بی‌بی‌سی هم نمی‌شنویم. در پی کشمکش‌های اخیر بین هاشمی رفسنجانی و مسئولان شورای نگهبان و ارگان‌های تحت رهبری علی خامنه‌ای بر سر رد صلاحیت حسن خمینی، اختلاف بین دستگاه قضایی به ریاست صادق لاریجانی رئیس این دستگاه با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی نیز عمیق‌تر شد. و تلاش‌های چند روز پیش حسن روحانی در نشست با علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی به شکست انجامید و صادق لاریجانی گفت معنا ندارد که اجرا در همه جا بر عهده رئیس جمهور باشد. نمی‌شود اجرای اصل استقرار قوه قضاییه بر عهده رئیس جمهور باشد. بر اساس گزارش نشریه اینترنتی اصل ایران در تهران، رئیس دستگاه قضایی لاریجانی طی سخنانی که خبرگزاری این دستگاه میزان آن را منتشر کرده است، اظهار داشت گاهی گفته می شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است. مسلماً معنای این جمله این نیست که اجرای قانون اساسی مسئولیتش در همه جا با رئیس جمهور باشد. صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی در مراسم گشایش ساختمان جدید دیوان عدالت اداری در تهران اعلام کرد که گاهی گفته می شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و ابهام فی الجمله‌ای در اصل 113 وجود دارد که پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. و این نگفت پس از رئیس رهبر غیر از رئیس جمهور چه کسی پرقدرت تر است. از سوی دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌المللی امروز گفت جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا که در طول این سالها علیه ما انجام داده همیشه آمادگی لازم را داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولایتی که در جمع عده‌ای از مدیران و مراکز امنیتی و مطالعاتی و تحقیقاتی روسیه، آن هم در سفارتخانه جمهوری اسلامی در مسکو سخن می گفت، اظهار داشت تلاش جدی جمهوری اسلامی در جهت حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله سوریه و عراق مشخص شده و روسیه و ایران در این جهت دیدگاه‌ها و همکاری‌های مشترکی دارند. علی اکبر ولایتی امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. در همین حال عصر امروز پالایشگاه بزرگ لاوان که پیش از انقلاب شوم اسلامی و در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران 38 سال پیش ساخته شده بود، امشب دچار انفجاری شدید شد. قرار بود روز پنجشنبه فردا به ادعای خبرگزاری تسنیم وابسته به ارگان‌های امنیتی و نظامی 6 طرح زیر پروژه پالایشگاه لاوان که معلوم نیست چیست مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، که با بروز انفجار شدید امشب در پالایشگاه برنامه افتتاح این پروژه‌های قلابی نیز لغو شده است. این خبرگزاری نشت گاز در کمپرسور واحد 1600 را باعث بروز انفجار دانسته است. بر اساس این گزارش، مدیران پالایشگاه لاوان مشکل نشت گاز را به مدیران شرکت ملی پالایش و پخش گزارش داده بودند، اما اصرار آنها مبنی بر راه اندازی این واحد در دهه فجر به بروز حادثه انفجار انجامیده است. هنوز میزان خسارات جانی و مالی انفجار پالایشگاه لاوان در جزیره لاوان مشخص نشده است. در همین حال عصر امروز نیز انفجار شدیدی در خیابان فلسطین جنوبی در تهران روی داد که دست کم 4 تن به ادعای مسئولان آتش‌نشانی راهی بیمارستان ها شدند و به 4 خودرو در مجاورت محل انفجار خسارات سنگینی وارد آمد. سازمان آتش‌نشانی تهران گفت انفجار ساعت 2:23 بعد از ظهر امروز در خیابان فلسطین جنوبی خیابان سبا روی داده است و شدت انفجار به حدی بود که تمام شیشه های ساختمان اصلی و ساختمان های اطراف نیز دچار خسارت شدند. هنوز دلیل و علت اصلی انفجار شدید معلوم نشده است، ولی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی بدون هیچ تحقیقاتی ادعا کرد که در زیرزمین یک ساختمان 2 طبقه در حال مرمت سیلندر گاز منفجر و سپس انفجاری شدید رخ داده است. در همین حال منابع خبری در اهواز گزارش دادند که واحد نمکزدایی شماره 2 اهواز از واحدهای عملیاتی شرکت ملی نفت و گاز کارون امروز منفجر و سپس دچار آتش سوزی شد. اما خبرگزاری دولتی و رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت مناطق نفتخیز جنوب گزارش داده است که امروز چهارشنبه ساعت 11:30 هنگام جوشکاری خط لوله پروژه توسعه واحد نمکزدایی شماره 2 اهواز بر اثر برخورد جرقه جوش با کانال هدایت آب و نفت به حوضچه بازیافت صورت گرفته است. و سرانجام بهمن دارالشفایی روزنامه‌نگار و مترجم از امروز با حکم شعبه 2 دادسرای اوین دستگیر و روانه زندان شد. وبسایت کلمه وابسته به اصلاح طلبان ضمن اعلام این خبر نوشته است که نوع اتهام و محل بازداشت و هویت بازداشت کننده این روزنامه‌نگار هنوز معلوم نشده است. بهمن دارالشفایی مترجم و روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس است و سابقه کار نیز در روزنامه‌های همشهری، شرق، اعتماد ملی، مجله چلچراغ و بی بی سی لندن دارد. دارالشفایی حدود 2 سال پیش از لندن به تهران بازگشت.